خیلی ممنون و متشکرم از اینکه امروز هم برنامه چند حب قند رو از رادیو سلامت شنیدید. اگر شما هم دوست دارید مهمان ما باشید، لطفاً اعلام آمادگی بفرمایید به 30102. همکاران من با شما تماس میگیرند برای اینکه مهمان تلفنی یا حضوری برنامه ما باشید. روز بخیر و خدا نگهدار.
جدید بالشت های موجدار هوشمند مناسب جهت رفع گردن درد. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منطبق شده و از آنها مراقبت می کند. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60 الی 62 تماس بگیرید.
این پیتزا با چاشنی لبخنده، چون پنیرش فرا سودمنده. 95-95 مقوی و سالمه، چشمیدی عالمه، بی چربی و ضرره، کد خوشمزدگی عادت نره. 95-95
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جاده تگرد و خیس بود، تو باز بیگرد بتراچه، حتی تو گل و ماته.
ظهرتون بخیر باشه. خیلی ممنونم از اینکه تا به این لحظه همچنان شنونده مجموعه برنامه‌های نوبت اول شبکه رادیوی سلامت هستید و در این لحظه هم دعوت می‌کنم بازپخش یکی از برنامه‌های گل یا پوچ رو بشنوید.
یه فرصت دیگه بهم میدی؟
درس هم می‌خونم، خدای شاگرد زرنگ مدرسه بودم، زبانم هم 20
علی به اونی که میپرستی باعثش ما نبودی، بی خیال ما شد.
گفتن گل میزنه، منو بد باختن.
خیلی ها گفتن گله، ولی من مطمئنم که پوچه.
گل یا پوچ؟
به نام خدا. دوستان عزیز سلام، به گل یا پوچ خوش آمدید. این برنامه کاریست از گروه سلامت اجتماعی شبکه رادیویی سلامت. عنوان برنامه امروز ما دی اسیتیل مورفین. در این برنامه میزبان جناب آقای دکتر مهرداد فتحی هستیم، پزشک و درمانگر حوزه اعتیاد. و اما راه های ارتباطی 30102 سامانه پیامکی 2265-2876 شماره تلفن.
گل یا توت از گروه سلامت اجتماعی. شما هم می توانید روایتگر این برنامه باشید. منتظر تماس شما هستیم.
روکرده برنامه گل یا پوچ پیشگیری از اعتیاد هست و میزبان جناب دکتر فتحی هستیم. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
به نام خالق یکتا و با درود خدمت شما همکار گرامی و با درود خدمت شنوندگان محترم برنامه در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. خب ما در برنامه گل یا پوچ روایتایی رو تقدیم میکنیم از افرادی که درگیر مسئله اعتیاد بودن با انواع مواد مختلف و تجربیاتشون که به هر حال و عوارضی که باش مواجه شدن، و با بحث‌های کارشناسی تلاش می‌کنیم که در زمینه پیشگیری از اعتیاد هر روز قوی‌تر و قوی‌تر بشیم. دعوت می‌کنم بخش اول روایت برنامه امروز رو بشنوید با این توصیف که شخصی که روایت رو طرح می‌کنه با توجه به رسم امانت صداشون تغییر داده شده.
گام افغان خط آخر. توجه، برنامه‌ای که می‌شنوید یک تجربه مستند است که حاصل گفتگوی مستقیم با آسیب دیدگان اجتماعی است. برای حفظ حرمت و شخصیت همراهانمان از ذکر اسامی پرهیز شده است و هر گونه اسمی که عنوان شده صرفاً یک تشابه اسمی است.
ماده مخدری با نام هروئین و از مشتقات این ماده مخدر میتونیم شورشه رو نام بدهیم که متاسفانه امروز در اجتماع ما باب شده و در معرض مصرف جوانای ما قرار داره. در خدمت آقا احسان هستیم و از ایشون میخواییم راجع به هروئین و شورشه در مدتی که مصرف میکرد و امروز که خدا رو شکر قطع مصرف کرده برای ما از علائمش و عوارضش یه توضیح برام بده.
34 سالمه، متاسفانه 4 ساله درگیر مواد مخدر هروئین و سوچه شدم. خودش میگم که این معاویه استعاری که من دست بگم چطور بود، نسبت خوب میداد، ولی به جای رسید که دیگه کنترل زندگی من و کنترل همه چی رو گرفته بود و فقط مواد بود که دست رو میداد چیکار کنم که بخوابم، که غذا بکنم، که حساب دیگه به یه جایی رسیده بودم که فقط با مصرف مواد میتونستم مثل آدم عادی زندگی کنم. در صورتی که فکر میکردم کنم یه روزی درگیر این ماده بشم، اول به صورت تفریحی یا به قول معروف تفننی مصرف میکردم، ولی به یه جایی رسیدم که اجبار به مصرف شدم و باید هر روز حتی دو بار سه بار این مواد رو مصرف میکردم. خیلی هم راحت مصرف میکردم، با یه تلفن با یه زنگ تعیین میکردم، میومدم سر کوچم مواد رو میگرفتم. خدا رو شکر میکنم که حالا الان تقریبا 13-14 روز کار کردم.
خیال من در دود، خاطراتم در دود، کوچه های آرزوهایم در دود، تمام خواسته هایم در دود. و من چه سخت این روزهای تار و مهندود را پشت سر گذاشتم.
این اینجا رادیو سلامت، برنامه زنده گل یا پوچ از گروه سلامت اجتماعی. عنوان برنامه امروز ما دی استیل مورفین هست. میزبان جناب دکتر مهرداد فتحی هستیم، پزشک و درمانگر حوزه اعتیاد. اگر پرسشی دارید، نظری دارید، از طریق سامان پیامکی 30102 و 2265 2876 شماره تلفن با ما میتونید طرح بفرمایید. خب دوستان عزیز، میدونید که ما در روز یک شنبه در مورد ماده اعتیادآور کمیکال توضیحاتی رو تقدیمتون کردیم با حضور جناب دکتر نادر چرخگرد که خیلی مفصل صحبت کردیم که چه مواردی هست، چه عوارضی داره، و امروز و در این برنامه میخواییم در مورد دی استیل مورفین با آقای دکتر فتحی گفتگو بکنیم. آقای دکتر، قبل از این که بریم در موردش صحبت بکنیم، من میخوام بدونم که اصلا خانواده باید در مورد این موضوعات بدونن؟ یعنی ما یه خانواده مثلا هستیم در نرم جامعه که داریم زندگی سالمون رو انجام میدیم، چند تا بچه داریم، عروس داریم، دوماد داریم اینا، و چه لزومی داره مثلا بخوام در مورد دی استیل مورفین بدونم؟
بله، به خاطر اینکه بشناسن تا متوجه بشن گرفتاری فرزندان یا نزدیکانشون چگونه است. یعنی اگه ماده رو نشناسن نمیدونن که چگونه باش رفتار کنن با افرادی که در نزدیکانشون معتاد میشن. من یه توضیح ابتدای خدمتون بدم که اصلا هروئین در حدود 150 سال پیش حدودن تو انگلیس سنتز شد، ساخته شد. 25 سال بعد از اون ساخت اولیه‌اش توسط کمپانی بایر آلمان به عنوان داروی ضد سرفه قانونا فروخته میشد در دنیا. تا حوالی 1920 میلادی این دارو فروش قانونی داشت به عنوان یه مسکن خیلی قوی. مثلا تو آمریکا حدود 120 سال قبل ممنوع شد، ولی تا بعد از چند سال بعد از جنگ جهانی دوم همچنان به عنوان یه مسکن درد خیلی قوی قانونی فروش میرفت و استفاده میشد. این ماده همون دی استیل مورفین که گفتیم، اسم دیگرش تجاریش به نام دیامورفین در انگلستان مشهوره و استفاده میشد. فرآیند تولیدش از خشخاشه، یعنی از تریاک به دست میاد. حالا داستان خشخاش که تیغ میزنن و از گرز خشخاش تریاک رو جمع‌آوری میکنن، در داخل تریاک معمولا بین 8 تا 10 درصد بسته به نوع گونه‌هاش مورفین داره، مثلا 1 تا 3 درصد کدئین داره، درصدهای تباین، نوسکاپین، نارسئین، پاپاورین شده مختلف الکلوئیدها هست. اینا میان تریاک رو، مورفین رو ازش استحصال میکنن و سپس در پله بعدی، قدم بعدی، مورفین رو با نیترید استیک ترکیب میکنن با کنترل حرارت و زمان و استفاده از سدیم کربنات و کلروفرم و مواد شیمیایی دیگه به پودر سفیدی به نام هروئین میرسن که این هروئین در واقع دی استیله میکنه در دو نقطه از فرمول شیمیایی مورفین رو. از نام الهه یونان به نام هروئین که الهه قدرته اسمش وام گرفته شده. بسته به کیفیت اون تریاکی که وجود داره، معمولا بین 8 تا 10 تا 11 تا 12 کیلو تریاک 1 کیلو هروئین ازش استحصال میشه، یا اگه بخوایم از مورفین حساب کنیم، هر 1 کیلو مورفین حدودا بین 800 تا 900 گرم هروئین ازش استحصال میشه. خب این
ماده سفیدی که بعضی مصرف کننده ها میگن همینه
به عنوان مخدر. ما داریم در گروه مخدر صحبت میکنیم، همین گروه بندی مواد اعتیادآور انواع اقسام است. ما راجع به مخدر صحبت میکنیم. از نظر زور و زمانی که این استیلیاسیون اتفاق میفته در دو نقطه فرمول مورفین و میشه دی استیل مورفین یا همین هروئین، حالا اینجا این دو تا تغییر توش اتفاق میفته. اول اینکه افزایش اصطلاحاً لیپوفیلیسیته بهش میگن، یعنی تمایلش به چربی بیشتر میشه، چربی دوستیش، و از صد مغزی نخایی به راحتی عبور میکنه و میرسه به اون سیستم مزولیمپیک و گیرنده ها و رسپتورهای مو، کاپا، دلتا، به اونها به راحتی میتونه برسه.
این راحت تر میره،
خیلی راحت تر میرسه. دوم نکته ای که اتفاق میفته این که پتانسی یا زورش میره بالا، قدرت تاثیرش خیلی میره بالا، قدرت تاثیر حدودا بین 8 تا 9 برابر مورفین میشه با همین
تأثیری که تو مغز میگذاره.
بله، تأثیری که تو مغز میذاره. خب حالا خود هروئین، نکته‌ای که وجود داره، اون هروئین خالصه که به دست میاد، معمولا تو بازار قاچاق به صورت خالصش نیست، که اصطلاحاً تو بازار ایران بهش میگن دوا یا گرد، اصطلاحات دیگه. این معمولا با چیزای افزودنی‌های مختلفی مثلا با نشاسته، با لاکتوز، با پاراستامول یا استامینوفن قاطی میکنن، با کافئین بعضیا قاطیش میکنن، و تو بازار با خلوص پایینتری میرسه. اما مشکلی که الان ما داریم در رابطه با همین چیزی که در روایت شنیدیم بحث سورچه، اینی که یه هشدار هم سازمان به بهداشت جهانی WHO 2024 داد راجع به همین مسئله که ما الان دو گونه هروئین رو در بازار داریم. یه گونه با فنتانیل قاطی میشه که یک ماده شیمیایی، اونم مخدره با پتانسیل و قدرت خیلی بالا، نزدیک 100 خورده برابر بیشتر از مورفین ولی کوتاه اثر. این رو با هروئین قاطی میکنن و بیشتر تو غرب، تو آمریکا بیشتر و اروپا الان در دسترس فضای بازار غیر قانونیه. مدل دیگه با یه ماده به نام زایلازین. این زایلازین چیه؟ یه داروی دامیه در واقع، برای بیهوشی به کار میره و جزء اون آگونیست آلفا 2 آدرنرژیک هستش و برای با کتامی مصرف میشه، در دام مصرف داره. اینو وقتی با این هروئین قاطی میکنن کارش اینه که اون ریلیز نورادرنالین رو کاهش میده و گشادی عروق و کاهش فشار خون رو میاره و اون تأثیرات نشگی هروئین رو قاطی میکنه با سدیشن و یا حالت بیهوشی و کما. این خطرش اینجاست که چون ماده بسیار ارزونیه این زایلازین، این یه تاثیر سینرژیسم داره با هروئین. حالا هروئین که خلوصش بالا باشه، زایلازین هم قاطیش بشه، مصرف کننده یه حالتهای خاصی رو تجربه میکنه در نشگی که بجز اون حالتهای افوریا و اینا میره تو حالت سدیشن و حالت کما حتی ایجاد میشه،
یعنی سست میشه.
سست میشه. برای ما مهمش کجاست؟ مهم جوریه که مثلا ما با مال پزشک یا درمانگران اعتیاد وقتی کسی اووردوز میکنه مثلا با مخدر
زیاد مصرف کنه،
بله مصرف زیاد کنه یا بره تو مثلا حالتهای بیهوشی و اینا، با نالوکسان به راحتی جمع میشه، با آمپول نالوکسان یا سرم نالوکسان. ولی بله. در کسی که داره سورچه مصرف میکنه، البته سورچه باید انواع اقسام داره، من کلاسیک شدم خدمتتون میگم، اینا میتونه
همینش هم خیلی تخصصیه دکتر.
بله بله، شوک کاردیوژنیک میده، کما میده، ارس تنفسی میده و میتونه زخمای نکروتیک پوستی ایجاد کنه. اینا رو برای چی ایجاد میشه؟ نباید هروئین چنین کاری بکنه. این زایلازین باش که ترکیب است این اتفاق میفته. و اگر فرد در افراد تزریقی باعث سرعت آمپوتیشن یا قطع عضو براشون مجبور میشه. حالا در معتادین تزریقی خب خیلی مشکلات دیگه ای داریم که خوشبختانه آمارش تو ایران الان پایین اومده. ولی ما باید بدونیم که در مصرف کنندگان سورچه میتونه هایپوگلیسمی، یعنی کاهش قند خون ثانویه ایجاد کنه و میتونه کما بده. فرقش کجاست؟ نکته اینه که در تاثیر زایلازین رو رسپتور مو یا اون سیستم مزولیمبیک دیگه نیست، یعنی یه جا دیگه داره میره جلو، از سیستم نورادرنالین داره میره جلو و درمانش اینجوری با نالوکسان بر نمیگرده بیمار. اینجا باید اون پدش بگونه در کمای آپنه تنفسی که در متعاقب سورچه ایجاد میشه، به جز نالوکسان که تزریق باید بشه، حتما باید حواسش به ریت قلب باشه، تزریق آتروپین، سروم درمانی و حمایت‌های اون خط اول.
یه دنیای دیگه ای میشه.
بله، این دوتا با هم مخلوط میشه. نباید به این فکر کنه که چون هروئین مصرف کرده پس من فقط نالوکسان بزنم بیمار برمیگرده. گاهی اوقات میبینیم بر نمیگرده کما، که اینجا باید شک کنه که این حتما این همین سورچش با زایلازین مخلوط شده و با جریان تنفس کنترل کنیم و حواسمون به قلبش باشه و قلبو برگردونیم.
یه جورایی آقای دکتر فارسی، ما یک شنبه هم که در مورد کیمیکال داشتیم صحبت میکردیم، ترکیبی ها در واقع الان محوری هستن که داره مافیای مواد مخدر داره روش تلاش میکنه. الان شاید به عنوان شنونده این برنامه که حالا خیلی هم با موضوعات آشنا نباشم، الان میتونم این برداشت رو داشته باشم که آره قدیم مثلا یه تریاکی بود استفاده میشد، الان نه، دارن یک کارهای دیگه صنعتی روش انجام میدن و بعد میان چیزهای دیگه قاطی میکنن و از این طریق میان و جذب میکنن افراد جدید رو برای مصرف مواد اعتیاد آور.
بله بله. و یه نکته دیگه خدمتتون بگم، ببینین هروئین حدود فکر کنم 20 سال پیش بود یا یکم بیشتر، حدود 20 سال پیش جمع شد دیگه و به نام کراک بود تو بازار ایران.
بله.
این کراک با اون کراکی که تو غرب هست فرق میکرد، یعنی این اصلا ربطی به محرک ها نداشت و نوعی هروئین.
اون کراک کوکائین بود نه؟
اون کراک توش ترکیب بین مخدر و بله محرک بود که حالا یا کوکائین یا متانفتامین شیشه قاطیش میشه. تو ایران میگفتن کریستال محلی ها، ولی اسم به نام کراک بهش گذاشتن تو مناطقی که اول تولید شد، هم تو خراسان و استانهای شرقی کشور به نام سدود مشهور بودش. فرق این بود که اینجوری که این هروئین کریستالیزه بود، یعنی به صورت بلور بودش کریستالی و با مثل تدخین تریاک، یعنی با سیخ داغ و لوله نی مصرف میشد. بهش میگفتن سدود، چون اگه ساعت رفت سه تا کام میگرفت سریعا به افوریای وحشتناک میرسید و اونم تخریب زیادی داشت. حالا اون ولی خوشبختانه ترکیب نبود، یعنی فقط همون هروئین بود، دیاستیل مورفین بود، ولی خلوص بالا داشت و روش تدخینش فرق میکرد، قوام سفتی داشت و مثل این روز عرق به کار نمیرفت. این سورچه مثل دوا یا هروئین روز زرورق مصرف میشه. پس خانواده ها باید حواسشون باشه که اگه زرورق تو دست و بال بچه‌هاشون دیدن، ضربه سیگار، ضربه آلومینیومی که یه قسمت سیاه شده، این باید بدونن که مصرف سورچه وجود داره.
تو این دستشویی‌های عمومی واسخری میکنم اینجوری میگم، بعضی موقع مثلا میبینیم که از این زرورق افتاده و اینها، این میتونه یه نشون دهنده باشه که فرد اومده اونجا مصرف بکنه،
که همین مصرف دیاستیل مورفین، حالا یا دوا یا هروئین معمولی یا خدای نکرده سورچه که الان خیلی قوی تره و همونجوری که شما
بوی خاصی هم داره آی دکتر،
بوش برای خیلی بوی مثلا خاص مثل بوی گل یا بوی تریاک نیست، نه بوش قابل شناسایی به این راحتی نیستش. به هر حال نکته‌ای که داریم اینه که میگن زخمای خاصی بدنشون پیدا میکنه، اینا به خاطر خود هروئین نیست، به خاطر همون زایلازین هستش که این اتفاق میفته. به هر حال این در تعریف خود هروئین وجود داره.
تزریقی هم آیه دکتر استفاده میشه.
همین بله، سورچه رو شما یه اصطلاحی وجود داره بهش میگن سورچه زنی. سورچه زنی اشاره به همین زخمایی داره که افراد و بدنشون ایجاد میشه. کلمه سورچه هم حالا تعریف‌های مختلفی من شنیدم، میگن مثلا به سوروسات و اینا ارتباط داره. چرا چنین نامگذاری تو ایران روش شده؟ مدل مصرفش بیشتر اونی که الان رایجه تدخینیه، با همون زرورق مثل سیستم خود هروئین ساده.
سالهای قبل آقای دکتر، قبل از اینکه بپردازید به موضوع بعدیم، وقتی که مثلا به یه فرد مصرف کننده میگوتی هروئینی، یه دفعه مثلا میگو نه من اونجوری نیستم، یا مثلا بحث تزریق که بود، مثلا اگر همین الان هم از یه کسی بپرسی که آیا مصرف میکنی یا نه، مثلا آیا تزریقی هستی، یه جورایی انگار بهش بر میخوره که مثلا تو این وادی نیست. در مورد اینم توضیح میدین لطفا؟
تو روش های تزریق ببینید، ما پس دو جور تقسیم بندی داریم تو اعتیادی، که ماده، که نوع ماده چی باشه. حالی. که الان ما داریم امروز راجع به مخدر صحبت میکنیم و هروئین جزء مخدرهای سنگینه، همین دیاستیل مورفین. یکی هم روش مصرف وجود داره. روش مصرف معمولا در مخدرها میتونه خوراکی باشه، مثل تریاک، شیره، کدئین، ترامادول، اکسیکودون، همه اینا مخدرن دیگه، میتونه خوراکی مصرف بشه. میتونه تدخینی باشه مثل باز تریاک، شیره، هروئین، کراک و همچنین سورچه، و میتونه تزریقی باشه. معمولا تریاک و شیره تزریق نمیشه، ترامادول و کدئین تزریق نمیشه، این معمولا تو هروئینه و تو کراک هم بود، تو سورچه هم میتونه باشه. یعنی فرد باید تو قاشق میجوشونن با فندک و مواد افسودنی اضافه میکنن و اون ماده رو تزریق میکنن. این دو تا مدل، یعنی تزریق و تدخین، جفت یه جور آسیب میزنه، ولی در تزریق طبیعتاً آسیب های مثل بیماری های هپاتیت بی، هپاتیت سی، اچ آی وی، بیماری هایی که منتقل میشن از طریق سرنگ آلوده، آمارش بالاتر میشه و تخریب تزریق بالاتره. ولی در مورد سورچه خدمتتون باید بگم که نوع تدخینش هم به همون سرعت تو خون اثر میکنه، یعنی بین یک دقیقه تا 5 دقیقه از سد مغز نخاعی عبور میکنه، میره در رسپتورهای مو و کاپا و دلتا تاثیر میکنه و اون حالت افوریا و اون ریلیز دوپامین وحشتناک رو ایجاد میکنه و فرد تجربه بسیار خوشایندی براش داره.
خیلی ممنونم آقای دکتر. یه نکته بگم خدمت دوستان، این رسپتور مو یا گیرنده مو که آقای دکتر میگن، مربوط به همین مویی که بالای سرمون نیست، مربوط به گیرنده هایی که در مغزه، یعنی اون گیرنده هایی که این میانجی های شیمیایی در اثر مواد اعتیادآور که وارد مغز میشه خیلی ریخته میشه و اون گیرنده ها خیلی تحریک میشن و هر کدومشون یه حالتی برای فرد ایجاد میکنن که حالا آقای دکتر خیلی مفصل بهش اشاره کردن. حالا نمیدونم اسم سورچه رو تا حالا شنیده بودید یا نه، اگر نشنیدید به یه نوعی خیلی خوبه که نشنیدید، اما یه حداقلی رو در حد این برنامه باید همه دوستان عزیز در مورد هروئین، در مورد سورچه یا اسامی مثل کمیکال باید بدونن، به خاطر مصرفی که اتفاق میفته و به هر حال نسبت بهش باید آگاهی داشته باشین. اگر آگاهی نداشته باشین، از کجا میدونین یه فردی ممکنه مصرف بکنه؟ شاید در یک مهمانی، شاید در یک جایی تشریف ببرید و ببینید این فردی حال نامناسبی داره و شما خیلی هم حالا لازم نیست مثلا تخصصی بدونید چه اتفاقی براش افتاده، ولی باید حدودی بدونید که این میتونه ناشی از مصرف مواد اعتیادآور باشه. در این که اندازه این که مثلا تو صحبت‌های بچه‌هامون بدونیم مثلا سورچه اومده یه چیزی داره میگه، اینو مثلا اشتباه نکنیم با یه چیز دیگه، حساس بشیم یه همچین چیزیه، خب کنجکاوی، و اینکه حالا نه اینکه پلیسی برم ببینم چیه و چی نیست، ولی به هر حال اون نظارت ها و تحت نظر بودن بچه ها به صورت مستقیم و غیر مستقیم که دنیای خودش رو داره و در این برنامه زیاد صحبت کردیم رو باید مورد توجه قرار بدیم. 3102 سامانه پیامکی 2265-2876 شماره تلفن، و دعوت میکنم با بخش دوم روایت برنامه همراه بشید.
گام اول، خط آخر.
عوارض مصرف چی بود؟ یعنی حالتهایی که به دست میداد، حالا اون حالتهای فیزیکی که به دست میداد در اواخر مصرف به چه صورت زمانی که مصرف میکرد؟
اواخر به قول معروف خیلی پرخاشگر شده بودم، اشتهام مثلا خیلی کم شده بود، خیلی افسرده شده بودم، خونم بودم و کسی زیاد حرف نمیزدم، بدبین شده بودم به خونه بادم، یه حسار خیلی بدی که اون موقع من خودم متوجه نمیشدم، ولی الان که مثلا ترک کردم و پاک شدم الان میفهمم.
در رابطه با مصرف سورچه و تفاوت اون نسبت به هروئین برای ما یه توضیح بده، سورچه با هروئین چه تفاوتی داره؟
خب سورچه و هروئین طرز مصرفشون یکیه ولی خیلی مخربتر و چند برابر قوی‌تره، کاری به قیمتش هم ندارم اما چند برابر قوی‌تره، ولی خیلی قوی‌تر از هروئین و خیلی مخربتر از هروئینه و الا تفاوت خاصی نداره، طرز مصرفش یکیه ولی خب مخربتر و خیلی تاثیرگذارتر و به قول معروف نقشه بلندتر از هروئینه.
هزاران هزار افسوس باید خورد برای هر لحظه از زندگی که با اعتیاد نابود می شود. نابودی زندگی با اعتیاد باختن آن به پای پوچ ترین هایی است که در مقابل آن باید بهای گزافی را پرداخت کرد.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه زنده گل یا پوچ از گروه سلامت اجتماعی شبکه رادیو سلامت هستید. میدونید که برنامه گل یا پوچ محور موضوعیش پیشگیری از اعتیاد هست و در این برنامه عنوانمون دی استیل مورفین یا هروئین هست. در این برنامه میزبان جناب دکتر مهرداد فتحی هستیم، پزشک و درمانگر حوزه اعتیاد. 3102 سامانه پیامکی 2265-2876 شماره تلفن هست. پیامک‌های مختلفی آقای دکتر فتحی داریم، حتما بهشون بپردازیم، اما در مورد بعد از بخش دوم روایت حتما بهشون خواهیم پرداخت. آقای دکتر بخش دوم در مورد یه مقداری علائم میگن، یه مقداری عوارض میگن. الان اگر فردی هروئین مصرف بکنه از علائمش ما چی میفهمیم؟
بله، من اینجا سریع اشاره کنم که اگر یه تحقیقات اداره خدمات سوء مصرف مواد و سلامت روان آمریکا انجام داده که معمولا سن شروع هروئین، حالا چه هروئین چه سورچه، کرد یه خانواده از سورچه تخریب خیلی بیشتری داره، بین 15 تا 24 سالگی اوج گرایش افراد هستش و تا 35 سالگی هم گاهن بوده.
البته در آمریکاست.
بله، یه مطالعه بله گلوبالی انجام دادن با آماری که دارن و پس ما باید بدونیم که سن بیشتر تو اینه، ولی یه تحقیق دیگه گفته که همین سازمان انجام داده که اگر زیر 15 سال فرد برای اولین بار مصرف کنه، ریسک اعتیاد این فرد تا 4 برابر بیشتر میشه. یعنی کسی که در سن کمتر از 15 سال یک بار به عنوان تفریح مصرف بخواد بکنه، خطر خیلی براش براته. اوورال در کل جمعیت بالای 18 سال معمولا بعد از یک بار مصرف 10.6% این احتمال این وجود داره که این فرد برای همیشه معتاد هروئین بشه. این نکته رو داشته باشیم. یه نکته دیگه هم باز میخوام بگم و اون این که شما مکانیزم عصبیشو قبلا تو برنامه‌های مختلف گفتیم که سری میرسه افوریا یا اون همون حالت لذت عجیب غریب ایجاد میکنه، اتصال به رسپتور مو که شما فرمودین از سیستم مدونیم که مغز اتفاق میفته و مهار نورون‌ها گابارژیکال و تولید ترشح دوپامین. اینو داشته باشیم. یه قسمت مهم در مورد هروئین وجود داره که ما یه مکانیزم خاصی در سلول نورون داریم، به اون بهش میگیم که اینترنالیزیشن. اینترنالیزیشن به این معنیه که وقتی اون رسپتور مو فعال میشه در اثر هروئین بهش میچسبه و دوپامین ترشح میکنه، این رسپتور آرام و تخریب میشه و تبدیل به اندوسیتوز میشه. یعنی این رسپتور از دسترس هروئین خارج میشه، قشای سلول میاد داخل و دیگه باعث تحریک نمیشه. هروئین متاسفانه این سیستم اینترنالیزیشن ضعیفی داره،
گیرنده
میمونه در قشای سلول و این باعث میشه که هی تحریک میشه در اثر اون هروئین و تخریب خیلی بیشتر ایجاد میکنه. تخریب که ایجاد میکنه به این معنیه که خیلی سریع فرد در عرض یه هفته میره به سمت تولرانس یا تحمل، یعنی دوز خیلی بیشتری باید مصرف کنه و اگه مصرف نکنه دچار وسوسه کریوینگ